پرسی خو مصطفی هم پیدایش میشه.
اطفال صدای رو بشنوم؟
بله.
خب بخشش باشه. سلام واز داده ها با پنسل و مصطفی خان هستم. سر برنامه تو از دستی بچه شکایت کنم گله کنم. مصطفی خان میفهم کمی دور و پیش پود شدی، برای هر جای پود شدی برای.
مصطفی جان، مصطفی جان بیا، پنسل کارت نداره. مصطفی پشت پرده پود شده. آنه آنه برامد، بیا عزیزم.
واو سلام مصطفی خان، خوب هستی؟
شکر، خودت خوب هستی؟
نه خوب نیستم. خاله جان بابا سایل کنه. سر یک پنسل نو باید همه تو مثل سر ما باشه؟ بیا شما خودتان قضاوت کنید.
نه متوجه شدم، میگم چه بلایی سرت آمده پنسل جان؟
این از همی مصطفی خان که پولوی تان 16 از همی نفر پرسان کنین.
خب
او بچه روز اول که برای خریدی من همی تو بودم، همی تک سر داشتم.
نه پنسل جان.
خاله جان حالا مجبور هستم بگویم دیگه، خودش که گفتن نمیتونه. خاله این مصطفی خان یک خوی داره، یک خوی بد بگویم دیگه، کمی پنسل و قلمه ددان خود میداره. قواره برای سهل کنین چقدر زشت و بد نمود کده.
مصطفی جان پنسل صحیح میگه، خودت با خوردن سر پنسل هم پنسل خودت بسیار بدنمود میکنی و هم امکان داره خدایی ناکده ناجور شوی.
ناجور شوم؟
بله عزیزم، با این کارت میتونه میکروب ها از طریق دانت وارد بدنت شون و ناجورت کنن.
خواه جان من بله؟ از همین خاطر آمدیم. من این بچه ای مصطفی رو دوست دارم، بچه درس خانیست. خوی نمی خودی خدا باید اوسو بانه دیگه، نمیخوایم یک وقت خدا اینا کدن ناجور شود.
ها سعیسته، گپایید کلش سعیسته. پنسل جان بسیار تشکری میکنیم از اینکه به برنامه آمدی. اطفال قند و یا شاید حتی مصطفی نمیدانن که پنسل اونا روی زمین میفته، روی میز هست و پر از میکروبه. وقتی ددان خود میزنن ممکنه خدایی ناکده اونا رو ناجور کنه. من مطمئن هستم که مصطفی متوجه کار غلطش شده و دیگه ای کار تکرار نمیکنه. نه مصطفی جان همین قسمه است؟
بله قول میتو خوش خودم میگیرم.
خب خدا را شکر که قضیه با خیر و خوبی فیصله شد. اطفال ناز داخل خانه کوشش کنین از وسایل درس و سبقتان با خوبی مراقبت کنین، هم عمر وسایلتان بیشتر میشه و هم شما بین دیگه متعلمین با عنوان یک طفل پاک و ستره معروف میشین.
خب خاله جان اجازه بدین که واسه خدمت ها رخصت شوم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید.
رفتم دیگه، با امان خدا.
خب شنیدین که پنسل جانم خداحافظی کرد و رفت. مصطفی جان امیدوار هستم که تو و دیگر اطفال داخل خانه نه تنها از پنسل بلکه از بقیه وسایلتان هم خوب مراقبت کنی. این قسمی هم اسراف نمیشه، هم پدر و مادرهایتان دزامت نمیفتن.
چی تو؟
از این خاطر که بر خرید این وسایل باید پیسه بدن دیگه.
خاله من نمیخوام پدر و مادرم دزامت بیفته.
پس از این خاطر که دزامت نفتن خودت از وسایلت خوب مراقبت کن.
بچش
Thank you. دست والا دست است. از شادی میزنی دست دست دست، گلها رو دوست داری
هر جا هست،
گلهای کوه و دشت چه خوشبوست، شما رو دوست داری دوست دوست دوست.
شاپرک
خب اطفال عزیز داخل خانه، دیگه وقت برنامه هم خلاص شده. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراه بودید. مصطفی جان خداحافظی نمیکنی؟
اطفال داخل خانه خداحافظ.
قندولکای خاله خدا نگهدار تا فردا.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر مهاجرین دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین دولت موقت طالبان روز جمعه در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل خواستار ایجاد سهولت‌های بیشتر در عرصه آموزش، بهداشت و سایر نیازمندی‌های اولیه برای مهاجرین افغانستانی در ایران شد. وزیر مهاجرین دولت موقت طالبان همچنین گفت با برقراری نظام جدید در افغانستان امنیت در این کشور تضمین شده و با فساد و قاچاق مواد مخدر مبارزه جدی صورت می‌گیرد که این همه و نفع کشورهای همسایه و منطقه می باشد. سید حسن مرتضوی نیز در این دیدار ضمن یادآوری سهولت‌های فراهم شده برای مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران از ادامه همکاری با افغانستان و عرضه خدمات بهتر و بیشتر برای مهاجرین سخن گفت و بر ادامه روابط دوستانه میان دو کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان تاکید کرد این کشور دیگر میدان رقابت قدرت‌های بزرگ نخواهد بود. امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان روز جمعه در نشست رونمایی کتاب دستاوردهای یک ساله وزارت خارجه در کابل با درخواست از جامعه جهانی برای تعامل مثبت با افغانستان افزود سیاست این دولت این است که افغانستان دیگر میدان رقابت قدرت‌های بزرگ نخواهد بود. اینجا اگر رقابت هست، رقابت مثبت است و بر اساس روابط دو جانبه و منافع طرفین خواهد بود. وزیر خارجه حکومت موقت طالبان با اظهار این که هیئت حاکمه افغانستان خواستار روابط خوب با همه کشورهاست خاطر نشان کرد. در سیاست خارجی باید به طور محتاطانه گام برداشته شود و از برداشتن گام هایی که به سود کشور نیز جلوگیری شود. امین خان متقی همچنین در بخش دیگر سخنانش افزود حکومت ها موظف هستند تا زمینه کار و آموزش افراد را تسهیل کنند تا مردم بتوانند آزادانه و با اطمینان فعالیت کنند و در این صورت است که کشور پیشرفت می کند. وزارت خارجه پاکستان با احضار کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد فایل نیروهای طالبان و مناطق مرزی پاکستان و تلفات جانی ناشی از آن را محکوم کرد. همزمان با تشدید درگیری‌های مرزی در منطقه چمن واقع در ایالت بلوچستان پاکستان، کاردار سفارت افغانستان به وزارت امور خارجه پاکستان احضار و اعتراض قوی اسلام آباد به حکومت طالبان منتقل شد. دفتر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد رویدادهای اخیر و اقدامات غیرقانونی فرامرزی توسط نیروهای مرزی افغانستان در منطقه مرزی چمن اسپینبول در که منجر به تلفات جانی و زخمی شدن و همچنین خسارت مالی شد محکوم است و باید متوقف شود. وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد حفاظت از غیر نظامیان همچنان بر عهده دو طرف است و باید از تکرار این حوادث جلوگیری شود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان نیروهای مرزبانی پاکستان را مقصر درگیری مرزی دانست و اعلام کرد بار دیگر نیروهای مرزبانی پاکستان در گذرگاه مرزی اسپینبولدک افغانستان فایر و درگیری را آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد در این حال گفتگو را راه حل اختلافات مرزی با پاکستان دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بازگشت کاردار سفارت این کشور به کابل را فعلا منتفی دانست. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نشست خبری در اسلام آباد اعلام کرد عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت این کشور در کابل تا برقراری کامل امنیت با افغانستان باز نخواهد گشت. زهرا بلوچ از دولت موقت طالبان در افغانستان خواست تا امنیت دیپلمات ها و سفارت پاکستان در افغانستان را تامین کند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به همکاری و هماهنگی خود با همه کشورها از جمله کشورهای جنوب و غرب آسیا به خصوص پاکستان در پیشگیری و مقابله با تروریسم ادامه خواهد داد. امیر سعید ایروانی روز جمعه در مراسم هشتمین سالگرد یادبود قربانیان حمله به مکتب دولتی پیشاور پاکستان در سخنانی گفت دو کشور همسایه ایران و پاکستان همواره رنج و شادی، چالش و فرصت مشترک داشتند و هر دو نیز از تروریسم رنج میبرند. سفیر ایران با بیان اینکه ایران قربانی تروریسم است و 17000 شهید در این زمینه داشته است تصریح کرد موضع اصولی ما محکومیت تروریسم به هر شکل و روشی است. ایروانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که حادثه تروریستی حمله به مکتب پیشاور را محکوم کرد گفت همچنان همدردی خود را با قربانیان این حمله تروریستی، مردم و دولت پاکستان که هنوز از عواقب این حمله تروریستی رنج میبرند ابراز می‌داریم. سفیر ایران در سازمان ملل اظهار داشت در ایران اخیراً حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ در شیراز اتفاق افتاد که 14 نفر شهید شدند و گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین گفت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اکثریت آرا به قطعنامه حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین رأی داد. ریاض المالکی روز جمعه گفت این قطعنامه در جریان نشست عادی مجمع با اکثریت 168 کشوری که با آن رأی مثبت دادند به تصویب رسید. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با استقبال از این قطعنامه از کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند تشکر کرد. المالکی افزود این رأی موافق اکثریت پاسخی طبیعی و قاطع به تلاش‌ها برای زیر سوال بردن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و مخالفت علنی با موارد نقض حقوق ملت ما توسط اسرائیل و جنایات این رژیم است. جنبش انصار الله یمن امارات را به حمله تهدید و تاکید کرد هر گونه اشغالگری در جزایر یمن را با راکت و پهپاد پاسخ می‌دهد. عبدالله النعمی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر اعلام کرد امارات فکر می‌کند زرنگ و باهوش است و اقدام امارات در اشغال برخی از ولایات و جزایر یمن و تحویل آنها به نیروهای اسرائیلی، انگلیسی و آمریکایی امارات را از راکت‌های بالستیک و پهپادها در امان نگاه خواهد داشت. عبدالله النعمی افزود امارات با تکبر و قلدری با مردم یمن رفتار و گمان می‌کند یمنی‌ها ملت جاهل و عقب ماندن که دشمنان و دوستان خود را نمی‌شناسند. این مقام ارشد انصار الله یمن تصریح کرد اکنون یمن از توان راکت‌های بالستیک و پهپادها برخوردار است. این کشور کوچک یعنی امارات را وادار خواهد کرد سر عقل بیاید و مسیر درست را در پیش بگیرد و در مقابل جهانیان توبه کند. النعمی تصریح کرد نیروهای مسلح یمن هم اکنون از سطح آمادگی بسیار بالایی برای هر گونه تحولات نظامی اعم از دفاعی یا تهاجمی برخوردارند. در میانه افزایش استفاده از زغال سنگ به عنوان جایگزین گاز، آژانس بین المللی انرژی هشدار داد مصرف این سوخت آلاینده به اوج خود نزدیک شده است. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، مصرف جهانی زغال سنگ در سال جاری میلادی به بالاترین حد خود رسیده و در چند سال آینده اگر حرکت جدی صورت نگیرد در سطوح مشابهی باقی خواهد ماند. گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند مصرف جهانی زغال سنگ امسال 1.2% بالاتر رفته و برای اولین بار از 8 میلیارد تن در سال عبور خواهد کرد. همچنین پیش بینی شده که مصرف زغال سنگ تا سال 2025 در این سطح ثابت خواهد ماند. این بدان معناست که زغال سنگ همچنان بزرگترین منبع انتشار دیوکسید کربن در سیستم انرژی جهانی خواهد بود. انتظار می رود بیشتر این افزایش تقاضای زغال سنگ در هند با 7% و پس از آن در اتحادیه اروپا با 6% و چین با 0.4% باشد. قیمت بالای گاز و اختلال در عرضه انرژی در ماه‌های گذشته سبب شده که برخی کشورها در سال جاری با مصرف زغال سنگ روی بیاورند که سوخت ارزان‌تری محسوب می شود. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 11 قبل از ظهر خواهید شنید. بدرود و حق نگهدار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشن. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه زورق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما را داشته باشیم. پس از تبیین شخصیت والای حضرت خدیجه در این برنامه برانیم تا درباره اخلاق و رفتار پسندیده دختر آن حضرت، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، با شما سخن بگوییم. حضرت زهرا سلام الله علیها عالی ترین زن قرآنی، والاترین زن نمونه در تاریخ اسلام و بانوی زنان عالم هست. خداوند به خاطر اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیامبرش اعطا کرده، از ایشان می‌خواهد که به پاس این نعمت قربانی دهد. خداوند وجود حضرت فاطمه را برای پیامبر خیر کثیر و کوثر می‌خواند و در قرآن کریم سوره ای را به نام سوره کوثر نازل نموده که به این حقیقت اشاره دارد. در این سوره که تنها 3 آیه دارد می‌خوانیم: ای رسول، ما به تو عطای بسیار بخشیدیم،
پس تو هم به شکرانه این نعمتها نماز بگذار و قربانی کن، به درستی که دشمنت ابتر و بی پشت است. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی رحمت الله علیه در توصیف شخصیت والای حضرت زهرا می‌فرمایند: تمام ابعادی که برای یک انسان و یک زن متصور است در فاطمه سلام الله علیها جلوه‌گر بوده است. او یک زن معمولی نبوده، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی و یک انسان به تمام معنا بوده است. فضایل فاطمه زهرا سلام الله علیها هم تراز فضایل بی‌نهایت پیغمبر اکرم سلام الله علیه و خاندان عصمت و طهارت بود. زنی که هر کس با هر بینش درباره او گفتاری دارد، از عهده ستایش او هیچ کس بر نیامده است. احادیثی که از خاندان وحی رسیده به اندازه فهم مستمعان بوده و آب دریا را نمیتوان در کوزه گنجاند. دیگران هرچه گفتند به مقدار فهم خود بوده است، نه به اندازه مرتبت او. بسیاری از مردم میپندارند عظمت و مقام روحانی حضرت زهرا سلام الله علیها فقط به آن دلیل است که وی دختر پیامبر اکرم است، در حالی که رسول خدا دختران دیگری به نامهای ام کلثوم، رقیه و زینب را از حضرت خدیجه سلام الله علیها داشته است، اما هیچ یک از آنان را پاره تن خود نخوانده و تنها در باره حضرت زهرا سلام الله علیها هست که میفرماید: فاطمه پاره تن من است، او قلب من است، او روح میان دو پهلوی من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده است. بر این اساس منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها به این دلیل نیست که دختر پیامبر است، بلکه به این دلیل است که بنده خالص، پارسا، عارف و عاشق خدا بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی والاست که هیچگاه با گذشت زمان و تغییر و تحولات تاریخ فراموش نمی شود، بلکه اندیشه ها، ویژگی های اخلاقی و جنبه های زیبای زندگیش روز به روز دلدادگان و عاشقان بیشتری را جذب می کند و بر تعداد پیروان راه آن حضرت می افزاید. حضرت زهرا سلام الله علیها منشوری از فضایل و کمالات بیشمار اخلاقی و انسانی است. هنگامی که فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سن بلوغ رسید، بزرگان قریش خواستگار فاطمه شدند. ولی هرگاه یکی از آنان در این باره با پیامبر گفتگو می کرد، آن حضرت به نحوی جواب منفی می داد و می گفت برای این امر منتظر فرمان خداست. بدین ترتیب روزی جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و گفت خداوند فرموده است که اگر علی را برای فاطمه نیافریده بودم، از آدم ابوالبشر تا روز قیامت شوهر و همسری همتراز فاطمه پیدا نمی شد. نکته مهم در اینجا این است که تنها دارایی حضرت علی علیه السلام در آن زمان شمشیر و زرهی بود که با آنها در راه خدا جهاد می کرد و شطوری که در باغهای مدینه با آن کار می کرد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با چشم پوشی بر مادیات و با آگاهی از ایمان، شجاعت، مردانگی و ادب امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمان خدا را پذیرفت و به ازدواج امام علی علیه السلام درآمد. دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را بشنوید.
بیایید تو زندگی حضرت زهرا اصل معنویت رو براتون بشمارم. از کجا بگم؟ انقدر نمونه ها زیاده، من چند موردش رو فقط خدمت شما بگم. اصل معنویت تو زندگی حضرت زهرا، خواستگار آمده امیر المؤمنین علیه السلام، اول سؤالی که کرد این بود: رضی الله و رسوله، آیا خدا پیغمبر راضی هم؟ نفرمود مالش چقدره، خونش کجاست. رضی الله و رسوله یعنی جوانا کانون ازدواجتون رضایت خدا بگذارید، و لذا این خانه توش امام حسن تربیت میشه، امام حسین تربیت میشه، چون بناش رو رضایت خدا و پیغمبره. این آغاز زندگی است. وارد خانه امیرالمومنین شده، شب عروسی. بعضیا میگن آقا یه شب دیگه، یه شب چی آقا؟ مجاز دیگه، عیب نداره. امان از اون عروسی هایی که با حرام شکل میگیره، امان از اون عروسی هایی که با اختلاط محرم و نامحرم شکل بگیره، امان از اون عروس و دومادی که اون شب نماز رو فراموش کنن. امیرالمومنین وارد این خانه شد، زهرای مرضیه وارد شد. تا وارد شد چی گفت؟ اظهار داشت: نعبد الله فی هذه اللیله، نصلی لربنا. تو این خانه امشب عبادت و نماز باید باشه، نباید تعطیل بشه. این حاکمیت معنویت تو زندگی زهرای مرضیه علیها سلام. معلوم منظور از این عبادت و صلات، عبادت و صلات مستحبی است. نعبد الله و نصلی لربنا فی هذه اللیله. خواهرای گرامی، برای شما عرض میکنم، زهرای مرضیه یه قسمتی رو تو خونه محراب گذاشته بود برای خودش. چقدر خوبه یه آقای خانم تو خونه یه گوشه این محراب، یعنی محل عبادت، مسجد بره، ولی گاهی اگه تو خونه میخواد نماز بخونه اینجا پاک باشه، مشخص باشه، اگه مریض شد اونجا بره دعا کنه. حتی تو بعضی نقلا داریم اگه در حال احتضار بودی بگو انتقالت بدن به اونجا، مصلایی که توش نماز می‌خوندی. زهرای مرضیه تو خونه امیرالمومنین نخست یه محراب برای خودش انتخاب کرد، و لذا تو روایت دارد قامت فی محرابها، در محراب خودش می‌ایستاد. امام مجتبی میگه شب جمعه تا عمود صبح دیدم مادرم در محرابش داره عبادت میکنه و نماز میخونه. این اصل معنویته. به خدا اگر قرائت قرآن هر شب تو خونه هاتون اومد، نماز منظم بود، مقید به خمس بودید، مقید بودید ربا تو زندگیتون نیاد، مقید بودید در زندگیتون لقمه حلال باشه، هم زندگیاتون نورانیت میگیره، اخلاقتون اصلاح میشه، همین کانون گرم میشه. این زندگی فاطمه زهرا و معنویت تو این خانه است. این نمونه دیگر. یه نمونه دیگه بگم. سلمان میگه آمدم، خب گوش بدید، سر بزنم به فاطمه زهرا، یا پیغمبر منو فرستاد مطلبی رو عرض کنم. دیدم بانوی بزرگوار نشسته، امام حسن رو پاشه، مشغول آرد درست کردنم هست، داره قرآنم میخونه. ببینید، هم بچه داری، هم خانه داری، هم معنویت، چه اشکال داره یه خانم در حین کار تو آشپزخانه، در حال یه آقا در جاهایی که به هر حال فرصت داره با خودش قرآن زمزمه کنه، دعا بخونه، توجه، یعنی منافات با کارم گاهی نداره، پشت ماشینه، تو آشپزخونه است، کارش رو انجام میده. این موجب میشه زندگی شکل و رنگ معنوی بگیره. دیدم هم داره قرآن میخونه، هم بچه داری میکنه، هم کار خانه انجام میده. این معنویت تو زندگیه زهرای مرضیه با امیرالمومنین علیهم السلام است.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، کارشناس محترم برنامه. خواهش میکنم که همچنان با برنامه زورق همراه باشید. دوستان، از اونجایی که شخصیت والای مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین الگو و بهترین اسوه برای تمام افراد به حساب می آید، شناسایی زوایا و مؤلفه های شخصیتی این بانو می تواند چراغ روشنی برای جویندگان کمال و سعادت باشد. از جمله مهمترین و زیباترین مؤلفه های اخلاقی که زندگی هر انسان مسلمان به خداجویی را زینت می دهد، قناعت است. دلبستگی نداشتن به مادیات باعث آزاد بودن روح انسان و سعادت دنیا و آخرت او می شود. نقل است که فاطمه زهرا سلام الله علیها هنگام عروسی پیراهن کهنه ای داشت، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن تهیه جهیزیه آن حضرت پیراهنی تازه نیز برای ایشان تهیه نمود تا فاطمه زهرا سلام الله علیها آن را در شب عروسی بپوشد. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها با لباس نو به منزل علی علیه السلام رسید و مراسم جشن و اطعام پایان یافت و فاطمه و همسرش تنها شدند، فقیری بر در خانه آمد و اظهار نیاز نمود و گفت: ای اهل خانه، گرسنه و عریانم، به من غذا داده و لباسی برای پوشیدن به من بدهید. فاطمه زهرا سلام الله علیها از غذای عروسی برای آن فقیر کنار گذاشت و لباس جدید خود را از تن بیرون آورد و همان لباس قدیمی را بر تن کرد و غذا و لباس را به فقیر بخشید و آیه 92 سوره آل عمران را تلاوت نمود که خداوند کریم در آن می‌فرماید: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نیکی نمی رسید مگر زمانی که از آنچه دوست دارید انفاق کنید. همونطور که گفتیم، یکی از زیباترین و شاخصترین ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قناعت و ساده زیستی ایشان بود. سلمان فارسی در روایتی ساده زیستی فاطمه زهرا سلام الله علیها را این چنین بیان می کند: روزی حضرت فاطمه را دیدم که چادری ساده بر سر داشت. با تعجب عرضه داشتم: عجبا، دختران پادشاهان ایران و قیصر روم بر تخت‌های طلایی می‌نشینند و پارچه‌هایی بافته شده از طلا به تن می‌کنند، اما دختر رسول خدا که عظمت و جلالتش از همه آنها بالاتر و بیشتر است، نه چادرهای گران قیمت بر سر دارد و نه لباس‌های فاخر و زیبا. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: ای سلمان، خداوند لباس‌های زینتی و تخت‌های طلایی را برای روز قیامت ما ذخیره کرده است. رابطه حضرت زهرا سلام الله علیها با امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیار مهربانانه و ایثارگرانه بود. مدتی که از ازدواج امیر مؤمنان علی علیه السلام با حضرت زهرا می‌گذشت، حضرت محمد از حضرت علی سوال کردند که همسرت را چگونه دیدی؟ ایشان پاسخ فرمودند: او را بهترین یار در مسیر اطاعت خدا یافتم. همچنین در حدیثی آمده است که حضرت زهرا سلام الله علیها در شروع زندگی با حضرت علی علیه السلام به خدمت حضرت رسول می روند و در این مورد از ایشان رهنمود می خواهند. حضرت رسول می فرمایند: کارهای داخل منزل را فاطمه و کارهای بیرون منزل را علی انجام دهد.
حضرت زهرا سلام الله علیها از این پیشنهاد پدر ابراز خوشحالی می‌کنند و می‌فرمایند جز خدا کسی نمی‌داند که از این تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم. اساس روایاتی که در منابع شیعه وجود دارد، پیامبر اسلام به حضرت فاطمه زهرا آموزش دادند که هرگاه از انجام کارهای منزل احساس خستگی کرد، تسبیحاتی را بر زبان بیاورد و به ایشان وعده دادند که با این تسبیحات انجام کارهای منزل برایشان آسان می شود. این تسبیحات که به نام زیبای حضرت زهرا سلام الله علیها مزین شده 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله است. ذکر این تسبیحات بعد از نمازهای پنجگانه خیلی سفارش شده و روایات زیادی درباره پاداش تسبیحات حضرت زهرا وجود دارد. برای نمونه امام باقر علیه السلام فرمودند هر کس تسبیح حضرت زهرا را بگوید سپس طلب آمرزش کند آمرزیده خواهد شد. این تسبیح به زبان 100 مرتبه است ولی در عمل 1000 تسبیح به شمار می رود و شیطان را دور می کند و خداوند رحمان را خوشنود می سازد. خب دوستان و یاران همراه، به پایان این قسمت از برنامه زورق رسیدیم. به امید خدا در برنامه های بعدی درباره صفات و ویژگی های بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. یادآوری میکنیم که شماره های ما برای تعامل شما دوستان عزیز با برنامه زورق از این قرار هست: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. خب وقت برنامه به همینجا به پایان رسید. شما را به خدای پاک و مهربان می سپاریم. بدرود، حق پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگاری خوب و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید جانجوری و سلامتی شما، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خونریزی دهنده ارثی یعنی هموفیلیا یا هموفیلی صحبت بکنیم.
یکی هموفیلی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خونریزی دهنده ارثی است. شکل‌ها و تایپ‌های شایعش تایپ A و B هست و یک نقصی در ایجاد فاکتور انعقادی با وجود می‌آید که به طور ارثی اینمی نقص جنی به انسان‌ها، به اولادها و افراد دیگر منتقل می‌شود. اشاره شد که افرادی که این فاکتور به طور ارثی ندارن، ژنش برای ساخته شدن ندارن، اینا باید تا آخر عمرشان این فاکتور از بیرون دریافت بکنن و برای اونا زرق و تزریق شوه و همیشه باید تحت نظر باشن. گفته شد که هموفیلی در فرزندان پسر معمولا علامت دار هست و دیده میشه، اما در دخترها به شکل مغلوب و پنهان است و اونا فقط ناقل هستن. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، تشکر و سپاس مجدد از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به معرفی بیماری هموفیلی، شیوع و گسترشش و همینطور ای که برای این بیماران چه مراقبت‌ها و اقدامات لازم است و چه کارهایی باید بکنیم تا دچار مشکل نشوند مفصل صحبت شد. امروز در ابتدای بحث می‌خواهیم یک بار دیگه این مسئله ارث و انتقال بیماری از والدین مصاب و مریضی که اینمی مریضی هموفیلی را داره به فرزندانشان، که آیا فرزندانشان چه قسم مبتلا میشن، توضیحات بتین، چون این مسئله بسیار مهم است و خوب است که معلومات کافی داشته باشیم.
اینی که یک فرد مذکری مبتلا به هموفیلی آ و یا ب باشه، که ما اکثر موارد بحث امروزمون رو فوکوس داریم روی این قضیه، اگر که خب به این صورت باشه، این الگوی وراثتی انتقال اینها بر اساس وابسته به جنس مغلوب هست و بنابراین خب این افراد اگر که فرزندشون پسر باشه که قاعدتاً انتقال پیدا نمی کنه و به دخترانشون میتونن ناقل این بیماری باشن، اما یعنی ناقل یعنی دخترانشون 50% امکان داره که ناقل این بیماری باشن، ممکنم هست که نباشن، یعنی اون کروموزوم ایکس رو از پدر، کروموزوم ایکس معیوب رو از پدر دریافت نکنن. در مورد انواع دیگه یه بیماری های انعقادی مثل کمبود فاکتور 7، کمبود فاکتور 13 میتونم بگم که به صورت اتوزومال مغلوب محسوب میشن و خب در این گونه مواقع لازم هست که براشون مشاوره ژنتیک انجام بشه، شجره نامه ژنتیکی براشون بررسی بشه و خیلی از موارد با این گونه مداخلات حتما باید بررسی بشن. اما در موارد هموفیلی آوبی همطور که عرض کردم، الگوی وراثتشون به صورت وابسته به جنس مغلوب هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما مورد و سوال داشتیم که کسی دوتا از فرزندایش بیماری خونریزی دهنده کمبود فاکتور 11 را داشته، هیچ دوا و فاکتور و چیزی هم به عنوان جایگزین دریافت نمی کنه، اما اینا در مفاصل خود، در بندهای پا و دستشان، انگشتای دستشان، اینا شبانه دردهای بسیار شدید دارن. برای این قسم افراد و مریضا چی چیزی مطرح است؟ آیا این ربطی به کمبود فاکتور 11 داره یا نه؟
خواهش میکنم. کمبود فاکتور 11 هم جز کمبود فاکتورهای نادر محسوب میشه. خیلی خونریزی های مفصلی در اونها شیوع بالایی نداره. اونها خب احتیاج به دریافت فاکتور، یعنی فاکتوری الان در حال حاضر جهت اونها وجود نداره و در مواردی هم که براشون خونریزی اتفاق میفته از پلاسمای تازه استفاده میشه. اینی که در مورد یکی از مواردی که میتونه براشون محسوب بشه لزوما دلیلی نداره به خاطر اختلالات انعقادی باشه. یه مسئله که باید کلا در مورد بیماری‌های انعقادی مد نظر باشه اینه که این بیماران هم مثل تمام اشخاص عادی، حالا غیر از اینکه یک بیماری زمینه‌ای دارن که خب به نوبه خودش میتونه اونها رو در معرض یک سری مشکلات قرار بده، میتونن به بیماری‌های عروقی یا مابقی بیماری‌هایی که تمام افراد مبتلا میشن مبتلا بشن. من توصیه میکنم که از لحاظ بیماری واریس و یا بیماری های التهابی مفاصل هم مورد بررسی قرار بگیرن همه بیماران، ولی به این حالت خصوصیتی من در بیماران هموفیلی ندیدم که مربوط به این باشد این حالت رو داشته باشن.
سوال دیگه‌ای که خانم دکتر، اگر کسی پلاکت خونش پایین و کم باشه یا میتونه باعث خونریزی شوه؟
قطعاً این هم جزو مواردی هست که به هر حال پلاکت پایین، ما اگر بخوایم اختلال انعقادی رو به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کنیم، خب اختلالات پلاکتی جزو قسمت اول اختلالات انعقادی محسوب میشن که ما توقع داریم میخ پلاکتی در اون محل خونریزی تشکیل بشه و جریان خونریزی رو متوقف کنه. این که پلاکت پایین دارن، خب بعد علت اون در وهله اول بررسی بشه. آیا این اختلال مادرزادی بوده؟ بعضی از اختلالات پلاکتی مثلا مثل برنارد سولیر هستن که اینها کمبود پلاکت مادرزادی دارن، یعنی تعداد پلاکتشون پایین هست. موارد دیگه هم هست مثلا مثل اختلالات مادرزادی مغز استخوان که حالا البته رده های دیگر رو هم درگیر میکنه، یا اختلالات اکتسابی مغز استخوان که باعث از کار افتادن مغز استخوان میشه، فقط پلاکتشون پایین هست. باید علت اون بررسی بشه، آیا این به صورت اولیه بوده، یه علت مادرزادی براشون محسوب میشده، یا اینکه دچار بیماری عفونی شدن، یا اینکه یک اختلال التهابی براشون مطرحه، آیا این گذرا بوده، دائمی بوده. حتما تحت نظر پزشک مالج باشن و بر اساس اون تصمیم گیری بشه، ولی خب به هر حال پلاکت پایین در مواردی میتونه باعث به وجود اومدن خونریزی ها بشه.
بله خانم دکتر، آیا کدام چیزی خوراکی یا غذایی هم هست که مفید باشه برای این مریضی؟ و دیگه یکی ورزش و سپورت کردن چه نقش در ارتباط با این مریضی داره؟
در مورد عرضی مورد خاصی تا به حال ذکر نشده که بتونه تأثیر مثبت یا منفی در روند بیماری داشته باشه، اما در یعنی روند بیماری هموفیلی. اما در مورد ورزش کردن، خب سوال به جاییه. ورزش کردن یک میتونم بگم شمشیر دو لبه برای بیمارانه. تحرک یکی از ارکان بیماری اونها، یکی از ارکان درمان اونها محسوب میشه، باید که اینها تحرک داشته باشن. چاقی متاسفانه یکی از معضلاتیه که این بیماران مخصوصا در سنین نوجوانی با اون روبرو میشن به خاطر عدم تحرک و ترسی که به هر حال قاعدتا برای خانواده باورپذیره و به اونها حق داده میشه. اما جا داره که ذکر بشه که فعالیت‌های بدنی اگه که بدون حالت تهاجمی باشه، ورزش‌های تهاجمی نباشه، ورزش‌هایی که احتمال کنتکت و تماس با فرد دیگه در اون مطرح نباشه، مثلا مثل فوتبال یا مثلا اسکی یا موتور سواری یا اینجور ورزش ها برای بیماران که احتمال ضربه خوردن، ضربه توپ به اونها خیلی زیاده، یا تماس با یه فرد دیگه، یا احتمال ضربه خیلی شدید براشون بال، به فقط از این ورزش ها باید استفاده نشه. اما خب ورزش هایی مثل پیاده روی، مثل شنا از واجبات براشون محسوب میشه، تحرک، ورزش های ایروبیک، ورزش هایی که در حدی باشه که پزشکشون توصیه میکنه، نه تنها باعث بروز بیماری نمیشه، بروز حمله بیماری نمیشه، بلکه باعث بهتر شدن وضعیت سلامتی، استحکام مفاصل میشه. بنابراین نه تنها بی حرکتی به اونها توصیه نمیشه، بلکه یک عامل ضد سلامتی بیماران هموفیلی و کلا همه بیماران محسوب میشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794 717 1144 در افغانستان 3826 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
برخلاف تصور خیلی از افراد، اولین دندون‌های دائمی معمولاً دندون‌های پیشین نیستند. دندونی هست که در انتهای دندون‌های شیری در میاد. ما 20 دندان شیری داریم، 32 دندان دائمی. پس 12 دندان دائمی در میان بدون که هیچ دندان شیری بیفته. یکی از مهمترین این دندان‌ها دندان 6 یا دندون 6 سالگی یا اولین دندون آسیاب بزرگه که پشت دندون‌های شیری در میاد. و متاسفانه چون اکثریت فکر میکنن که این دندون دائمی نیفتاده و این دندون دائمی نیست، مراقبت نمیکنن، خیلی از موارد شده که اولین دندون دائمی در سن 8 یا 9 سالگی نیاز به کشیدن داره. پس والدین عزیز بدونن اولین دندونی که پشت دندونای شیری معمولا 6 سالگی در میاد، این دندون دائمیه، باید مراقبت بشه، وگرنه خیلی زود پوسیده میشه و نیاز به کشیدن پیدا میکنه. به تبع عوارض کشیدن دندون دائمی هم که بر همه مشخص هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خونشناسی و سرطانشناسی کودکان، در رابطه با چگونگی انتقال ارثی بیماری از پدر یا مادر به فرزندانشان از نظر ژنتیک صحبت کردند، در مورد بیماری و مریضی خونریزی دهنده فاکتور 11 توضیح دادند و گفتند که جایگزین نداره، باید مراقبت شود این مریضی ها. در زمینه کمبود پلاکت هم گفتند که اینا میتونن باعث خونریزی شوند و یادآور شد که تا هنوز هیچ خوراکی و ماده غذایی وجود نداره که برای این مریضی مفید باشه، اما تحرک، ورزش کردن و ورزش های ساده و سبک، اینا جز ارکان و اصول درمان و مراقبت و سلامتی ای افراد است که باید دقیقاً در زندگی خود رعایت کنند و البته از ورزش های سنگین باید خودداری شود و دوری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، با توجه به عوارض و مشکلاتی که به خاطر مریضی خونریزی دهنده هموفیلی با وجود می آید، به خصوص خونریزی در مفاصل و بندهای استخوان، چی توصیه هایی دارین برای آگاهی و اطلاع از مراقبت ها و محافظت هایی که باید مریضای هموفیلی، بستگان و پدران و مادرانشان باید داشته باشند تا کمتر دچار عوارض شوند و یا اصلا مشکلی به وجود نیاید؟ و بعد اگر مشکلی به وجود آمد، خونریزی در یک مفصل و بندهای دست یا پاها به وجود آمد، چی کارهایی باید انجام بدن؟
میتونم بگم که بیماران هموفیلی نسبت به بیماری خودشون آگاهی و حتی میتونم بگم والدینشون آگاهی خیلی خوبی پیدا میکنن. خیلی از بیماران هموفیلی قبل از ایجاد خونریزی در مفاصلشون، حتی میتونم بگم نسبت به اون یه احساس پیش آگاهی هم دارن و میدونن که مفصلشون خونریزی خواهد کرد و احساس بعضی موقع گزگز و این حالتها رو هم در مفصلشون قبل از شروع خونریزی دارن. از سایر مواردی که باید به اونا توجه بشه این هست که خب اگر به وجود اومدن هر نوع تورم، گرمی در مفصل، ایجاد محدودیت در دامنه حرکت مفصل، از مواردی که حتما باید مورد توجه بیماران و والدینشون قرار بگیره. قابل ذکره که در شیرخواران و کودکان نوپا، خب با بیقراری که دارن و خیلی از مواقع خب نمیتونن ارتباط برقرار کنن با والدینشون، نکته ای که میتونه توجه ما رو نسبت به این مسئله جلب کنه و توجه والدین رو، خب این احساسی که موقعی که مثلا دارن بچه رو استحمام میکنن یا اینکه دارن باش نوازشش میکنن یا بازی میکنن، متوجه میشن که در هنگام مثلا دست دادن به اون اندام مبتلا، طفل دچار بیقراری میشه، گریه میکنه و یا اینکه متوجه میشن که محیط هر دو مفصل اندازه محیطشون به طور مشخصی متفاوت هست با هم. در این گونه مواقع از اقداماتی که در بچه‌های بزرگتر هم یا افراد بزرگسال هم که طبعا متوجه خودشون متوجه این قضیه میشن، از اقداماتی که بایستی برای درمان اونها انجام بشه این هست که باید اندام مبتلا بی حرکت قرار داده بشه، حتی امکان حرکت داده نشه.
بله،
بهتره که از آتل، خیلی از بیماران خودشون در منزل دارن برای اون اندام مبتلا، از آتل استفاده بشه و حتی امکان بی حرکت بشه با بانداج تا به مرکز مراجعه کنن، یا بیمارانی که تحت درمان در منزل قرار دارن یا اینکه برنامه پروفیلاکسی یعنی برنامه پیشگیرانه هستن و فاکتور در منزل دارن، در هر صورت از فاکتورشون طبق نظر پزشک مالجشون استفاده کنن. از دیگر اقداماتی که باید برای اونها استفاده بشه در خونریزی در مفاصل این هستش که یخ روی موضع خونریزی قرار داده بشه، که این یخ باید در یک پوششی باشه و حدود 5 الی 10 دقیقه در مفصل مبتلا قرار داده بشه. از دیگر اقداماتی که بعد مورد بررسی قرار بگیره اینه که از اندام مبتلا، اگه مخصوصا اندام تحتانی، به هیچ عنوان استفاده نشه. از صندلی چرخدار یا واکر استفاده کنن، یا اینکه بچه خب به هر حال هم بشه و به مرکز درمانی آورده بشه، و در اون فاصله 2 ساعت بهتره که، یعنی بهترین حالت اینه که فاکتورشون رو دریافت کنن.
خانم دکتر، حالا اگه کسی مصاب و مبتلا به مریضی هموفیلی هست، ای همیشه ای عمر باید فاکتور بگیره و زرق بکنه؟
خب قاعدتاً میتونم به صورت کلی پاسخ بدم بله، اما خب باز هم بستگی به شدت بیماری داره. اگر که بیماری شدید باشه، که اکثر مواقع خب به هر حال اینها یا روی برنامه پیشگیری قرار دارن و یا از سنی بالاتر که باشن، خب بنا به اون حمله خونریزی که براشون اتفاق میفته بله، ولی به صورت کلی در هر موردی، حتی انواع خفیف اگر نیاز به جراحی داشته باشن یا به هر دلیلی حمله خونریزی براشون اتفاق بیفته، ضربه شدیدی یا اتفاقی تصادفی چیزی براشون صورت بپذیره، باز هم اونها نیاز به فاکتور دارن. یعنی من میخوام بگم که با این که این بیماری باعث محدود شدن زندگی تا حد زیادی نخواهد شد، اما به هر حال مراقبت رو مادام العمر نیاز داره.
تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر ملک. حالا یکی از سوالات ایست که اگر یک پدر و مادر یکی از فرزندایشان هموفیلی داشته باشه، آیا ممکن است فرزند بعدی اونا هم مصاب و مبتلا شود؟
خب این مورد بررسی ژنتیکی رو میطلبه و لازم هست برای فردی که، افرادی که یعنی دارای بچه مبتلا به هموفیلی هستن و به هر حال برنامه ریزی دارن برای بچه بعدی، یا کلن هر بیماری که داره یک فرزند مبتلا به هموفیلی هست، حالا چه در حال حاضر برنامه ریزی برای داشتن فرزند داشته باشن یا خیر، حتما باید مشاوره ژنتیکی صورت بگیره.
حالا اگر پسر یک خانواده مبتلا و مریضی هموفیلی داشته باشه و دخترشان کدام مشکل و علامتی نداشته باشه، ممکنه که در آینده دختر هم دچار مشکل شوه، چی کار باید بکنن اینا؟
در موارد هموفیلی آ و بی، همونطور که قبلا گفتیم، کلا بیماری خب در موارد مذکر، جنس مذکر دیده میشه، اما خب خانوم ها هم میتونن ناقل ژن بیماری باشن و خب اون رو به فرزندانشون منتقل بکنن، مخصوصا به فرزندان، یعنی کلا به فرزندان پسرشون، و در مواردی هم دخترانشون میتونن ناقل بشن. اما اگر که یک فردی که برادر مبتلا به هموفیلی داره واقعا بخواد از وضعیتش دقیقا مطلع بشه، بایستی ایشون هم مشاوره ژنتیک داشته باشن. اگر که هیچ نوع خونریزی ندارن، مشکلی ندارن، که در اکثر مواقع میتونم بگم 99% همینطور هست، باید از لحاظ به پزشک مالج پسرشون هم مراجعه داشته باشن، حتما راهنماییشون میکنن برای مشاوره ژنتیکی لازم.
خانم دکتر ملک، در دقایق پایانی با توجه به اینکه یک باور و برداشت غلط و نسبتا شایع در میان مردم است که در این مریضی ها نباید فعالیت کنن و نباید تحرک زیاد داشته باشن، ورزش و سپورت نباید بکنن، گرچه ما اشاره کردیم شما صحبت خوبی کردین، ولی خواهشمند هستم یک دفعه دیگه لطف کنین از نظر علمی بگوین که مریض های با هموفیلی چگونه و در چی حد و اندازه باید در زندگی تحرک داشته باشن و فعالیت بدنی و ورزش بکنن. و در پایانم اگر کدام توصیه های ضروری به نظرتان میرسه برای مریض ها و پدرها و مادرها بفرمایین.
همونطور که لابلای صحبتام هم بهش اشاره کردم، ورزش کردن کلن باعث استحکام مفاصل میشه و میتونه میزان بروز خونریزی های داخل مفصلی و داخل ماهیچه ای رو به طرز قابل ملاحظه کاهش بده. بنابراین ما میتونیم از ورزش های حوازی، ورزش های سبک مثل شنا، مثل پیاده روی سود ببریم و باعث این باشه که فرد بتونه یک زندگی سالم و پرباری رو تجربه کنه، از به وجود اومدن چاقی در اونها جلوگیری کنه، از به وجود اومدن بیماری هایی مثل در دراز مدت در سن بالاتر، چون که ما فقط محدود به دوره کودکی این بیماری رو نمی کنیم، این بیماری که همیشه مادام العمر همراه فرد هست و میتونه یک زندگی پربار با یک الگوی سالم رو برای بیمار در پی داشته باشه. فرد میتونه با انجام ورزش روزانه این سلامتی رو برای خودش تضمین کنه. بنابراین نه تنها ما پیشنهاد نمی کنیم که بیماران هموفیلی زندگی